به نام خدا. دوستان سلام، امشب دومین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب تنتن و سندباد را تقدیم شما شنوندگان عزیز کتاب شب می کنیم. همانطور که گفتیم این داستان را محمد میرکیانی نوشته و انتشارات قدیانی منتشر کرده است. شبهای گذشته شنیدید متجاوزان در لباس جهانگرد به بخشی از سرزمین شرق آمده بودند تا نمادهای بومی آنها را تصاحب کنند. بعد از درگیری‌های شدیدی که بین آنها و یاران سندباد در گرفت، عقب نشینی کردند، اما در فکر حمله مجدد بودند و در نهایت تصمیم گرفتند با آنها گفتگو کنند، اما نتیجه ای از گفتگو حاصل نشد و بین نیروهای متجاوز بحثی در گرفت و پروفسور نظرهایی داد که کاپیتان هادوک عصبانی شد. اکنون به ادامه ماجرا در دومین قسمت تنظیم رادیویی کتاب تنتن و سندباد توجه بفرمایید. تنتن گفت تنها کاری که باید بکنیم اینه که سندبادو از سر راهمون برداریم. احساس میکنم از این کشتی بادبانی که در فاصله چند متری پهلو به پهلوی کشتی ما لنگر انداخته شاهین مرگ به طرف ما پرواز میکنه. پروفسور گفت البته فرمانده توی تنتن، ولی ما نباید بدونیم که نیروی دشمن که رو به روی ما صف کشیده چند نفره؟ تنتن هم که کم کم داشت خونسردیش رو از دست می داد گفت اوه خواهش می کنم پروفسور، من به عنوان فرمانده ی افراد این کشتی در حال حاضر نیازی به اظهار نظرهای نظامی تو ندارم. بعد با انگشت روی سر تاسه پروفسور زد و گفت من فقط به اطلاعات علمی تو احتیاج دارم پروفسور، پس هرچه زودتر بگو چطور میتونیم خودمون رو از شر سندباد و کسانی که ممکنه همراه اون باشن نجات بدیم. پروفسور بلند شد، یک دستش را به کمر زد و در اتاق فرماندهی شروع به قدم زدن کرد. 1 2 3 1 2 3 کاپیتان هادوک که از این طور قدم زدن پروفسور کلافه شده بود با بی‌حوصلگی گفت پروفسور هم طوری با خیال راحت به این طرف و اون طرف میره که انگار داره روی دیوار چین قدم میزنه و گردش میکنه. اصلا احساس نمیکنه که ما در چند قدمی مرگ گرفتار شدیم. پروفسور که در افکار خودش غرق بود ناگهان از خوشحالی جیغی کشید و به طرف کاپیتان هادوک دوید و گفت چی گفتی کاپیتان؟ یک بار دیگه تکرار کن. کاپیتان که فکر میکرد اگر داد بزند پروفسور را بیشتر عصبانی میکند با صدای بلند گفت گفتم که خیالت خیلی راحته پروفسور، مثل اینکه داری روی دیوار چین قدم میزنی و تفریح میکنی. پروفسور عینکش را جا به جا کرد و گفت شنیدی تنتن؟ گفت دیوار چین. پیدا کردم. کاپیتان هادوک از شنیدن این حرف تعجب کرد و به پروفسور خیره شد. تنتن پرسید چی رو پیدا کردی پروفسور؟ پروفسور که دیگر از خوشحالی روی پا بند نبود گفت ما باید چند تا موشک ساده چینی بسازیم. با همین موشک‌ها هم میتونیم کشتی بادبانی سندباد رو غرق کنیم. پس هر چه زودتر یک گالون بنزین و چند قوطی خالی حلبی برای من بیارید. کاپیتان هادوک با خوشحالی گفت فرمانده آتش من هستم. پروفسور گفت شرم‌آور کاپیتان، ساختمان این موشک‌ها خیلی ساده هستن، طوری که میلو هم میتونه اونها رو پرتاب کنه. اون وقت تو میخوای فرمانده آتش این موشک‌ها باشی؟ کاپیتان هادوک گفت بالاخره یک نفر باید این موشک‌ها رو پرتاب کنه دیگه. اونها که خود به خود پرواز نمی‌کنن جانم. این را گفت و مشتی به دیوار کوبید و از اتاق فرمانده بیرون رفت. تن تن هم با عجله رفت تا وسایل ساخت موشک‌ها را آماده کند. پروفسور که در اتاق تنها شده بود شروع به قدم زدن کرد. از خوشحالی بی اختیار سر تکان می‌داد و با خودش می‌خندید. میلو هم در اتاق فرماندهی برای خودش میگشت و دم تکان میداد. هنوز مدت زیادی نگذشته بود که کاپیتان هادوک و تنتن به اتاق فرماندهی برگشتند. تنتن نفس زنان ظرف بنزینی را که آورده بود روی زمین گذاشت و گفت: پروفسور، این مقدار بنزین برای ساخت و پرتاب موشک‌هاتون کافی هست؟ پروفسور خم شد و در ظرف بنزین را برداشت و نگاهی به داخل آن انداخت و گفت: چی میگی تنتن؟ با این مقدار بنزین میتونیم 10 فروند موشک بسازیم و به طرف اونا پرتاب کنیم. کاپیتان هادوک که هنوز جلوی در اتاق فرماندهی ایستاده بود قوطی‌های حلبی را که آورده بود روی زمین انداخت و گفت: اشکالی نداره پروفسور، تا میتونی موشک درست کن، پرتاب اونها با من، فقط بدون اتاق فرماندهی کشتی جای اینجور کارها نیست، مگه این کشتی کاراگاه نداره؟ پروفسور نگاهی به کاپیتان هادوک انداخت و گفت: اینا رو میدونم، ولی دیگه فرصت زیادی باقی نمونده، باید هرچه زودتر این موشک ها رو بسازیم، غیر از این تو فضای بزرگ و خالی کارگاه کشتی سر و صدا ایجاد میشه، اون وقت سندباد میفهمه که ما نقشه هایی داریم. تنتن گفت: پروفسور، من به تو و درستی نقشه هات اطمینان دارم، لازم نیست که برای هر کار کوچیکی به ما توضیح بدی. کاپیتان هادوک که از این حرف تنتن ناراحت شده بود خواست چیزی بگوید، اما ناگهان زیر لب گفت: هس. میلو از جا پرید و به راهروی کشتی دوید و پارس کرد. تنتن آهسته گفت: مثل اینکه یه نفر وارد کشتی شده. کاپیتان هادوک کلاهش را از سر برداشت و آن را روی صندلی کوچکی که کنار دستش بود انداخت و گفت: همینطور ساکت بمونید، من الان اونو دستگیر میکنم و به اینجا میارم، فقط فرماندهی این عملیات رو به من واگذار کن تنتن. تنتن به نشانه موافقت سر تکان داد. کاپیتان هادوک پاورچین از اتاق فرماندهی بیرون رفت. در همان حال پروفسور روی شانه او زد و آهسته گفت که مواظب خودت باش. کاپیتان هادوک هنوز چندان از جلوی اتاق فرماندهی دور نشده بود که صدایی به گوشش رسید. او به اتاق فرماندهی برگشت و نگاهی به تنتن و پروفسور انداخت و هیجان زده گفت: مثل اینکه احتیاجی به رفتن من نیست، چون شکار با پای خودش در حال نزدیک شدن به دامه، فقط ساکت باشید. کاپیتان هادوک چند لحظه پشت در اتاق فرماندهی پنهان شد. بعد ناگهان جلو دوید و یقه جوانی را که قد متوسطی داشت گرفت و گفت: از جات تکون نخور، تو الان اسیر مایی. جوان گفت: چرا؟ من علی بابا فرستاده مخصوص سندبادم، اومدم تا پیام سندبادو به تنتن برسونم. کاپیتان هادوک که احساس فریب خوردگی میکرد علی بابا را به داخل اتاق فرماندهی هل داد. علی بابا روی زمین افتاد و دستش به ظرف بنزین خورد. ظرف بنزین که در آن بازمانده بود واژگون شد و مقدار زیادی بنزین کف اتاق فرماندهی پخش شد. تنتن ظرف بنزین را برداشت و از اتاق فرماندهی بیرون دوید و فریاد کشید: بیایید بیرون، بیایید بیرون، موندن تو این اتاق خیلی خطرناکه. هم از اتاق بیرون دویدند. تنتن با ناراحتی نگاهی به کاپیتان هادوک انداخت و گفت: معلومه داری چی کار میکنی کاپیتان؟ با این کار چیزی نمونده بود که کشتی رو به آتش بکشی. کاپیتان هادوک که خودش هم نگران شده بود گفت: مگه من از همون اول نگفتم که اتاق فرماندهی کشتی جای موشک ساختن نیست؟ پروفسور نگاهی به علی بابا و نگاهی به تنتن انداخت و گفت: چی میگی کاپیتان؟ معلومه که اینجا نمیشه موشک ساخت، یعنی در هیچ جای کشتی نمیشه موشک ساخت. کاپیتان هادوک که فهمید ندانسته اسرار عملیات را فاش کرده است زبانش را تا نصف بیرون آورد و آن را گاز گرفت. تنتن رو به علی بابا کرد و گفت: خب بگو چی شده، پیام سندباد چیه؟ علی بابا گفت: تو بگو چی شده تن تن؟ مگه قرار نبود امروز کشتی شما این منطقه رو ترک کنه؟ چرا هنوز اینجا موندین؟ تن تن نگاهی به اطرافش انداخت و گفت خب ما قصد داشتیم این کارو بکنیم، یعنی گرسنه‌مون شد، داشتیم غذا میپختیم و آماده خوردن اون میشدیم که تو از راه رسیدی. برو به سندباد بگو که ما آماده ایم و هرچه زودتر به مغرب زمین برمیگردیم. کاپیتان هادوک ناگهان جلو رفت و علی بابا را از زمین بلند کرد و گفت بگو ببینم، تو بودی که وارد کشتی شدی و توپ ها و مسلسل ها را دستکاری کردی تا دیگه شلیک نکنن؟ جاسوس تویی؟ هان؟ بعد علی بابا را روی زمین انداخت و پیپ گوشه لب خودش را هم به گوشه پرت کرد و گفت الان با همین دستای خودم خفت میکنم تا نتونی برای سندباد پیغامی ببری. هنوز این حرف در دهان کاپیتان هادوک بود که اتاق فرماندهی آتش گرفت و صدای زنگهای خطر بلند شد. آتش پیپ کاپیتان هادوک باعث آتش گرفتن بنزینی شده بود که کف اتاق فرماندهی را پوشانده بود. در یک لحظه همه دست و پای خودشان را گم کردند. در این میان تن تن که از بقیه خونسردتر بود زود یک کپسول آتش نشانی را که به دیوار کشتی آویزان بود برداشت و به طرف اتاق فرماندهی دوید. پروفسور هم با کپسول دیگری به دنبال او رفت. آنها با تلاش زیاد آتش را خاموش کردند، اما در همین مدت دستگاه‌های ارتباطی و رادار کشتی یا سوخته بود یا از کار افتاده بود. تن تن خسته و نفس زنان گوشه نشست و پاهایش را دراز کرد. بعد در میان دود و بخار سرفه کرد و گفت
دیدی چه کار کردی کاپیتان؟ همه چیزو سوزوندی و از بین بردی.
کاپیتان هادوک نگاهی به علی بابا انداخت و گفت
همش تقصیر این بود، این جاسوس لعنتی.
علی بابا فوتی به دود و بخارهای اطراف خودش کرد و گفت
من جاسوس نیستم، من سفیرم. همین حالا هم میرم و پیغام تنتن رو به سندباد میرسونم، بهش میگم که شما قصد جنگ دارین.
پروفسور که میان دود و بخار داشت نفس تنگی میگرفت از گوشه دیگر جیغی کشید و گفت
این سندباد و افرادش چقدر خشنن، کی قصد جنگ داره، ما یا شما؟
علی بابا گفت
اگه شما قصد جنگ نداشتین چرا سراغ اون چیزایی که اسمشون توپ و مسلسل بود رفتین؟ اینا وسایل جنگ نیستن؟ اصلا چرا از خراب شدن اونا انقدر ناراحتین؟
تن تن در حالی که سعی میکرد خودش را سرحال نشان بدهد از جا بلند شد و گفت
نه 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 علی بابا، فکرت به جاهای بد نره، مثل اینکه اشتباهی شده.
کاپیتان به عنوان فرمانده نظامی این کشتی کار هر روزش را انجام داده. اون میبایست برای سرکشی سراغ توپ‌ها و مسلسل‌ها میرفت. دوست‌های دریایی در راهن. آیا ما نباید برای مقابله با خطرهای احتمالی آماده باشیم؟ کاپیتان هادوک نگاهی به علی بابا انداخت و گفت
گفتی که تا به حال به این کشتی نیومدی؟
علی بابا نگاهی به هر سه انداخت و گفت
نه؟ من اولین باره که وارد این کشتی شدم.
کاپیتان هادوک خنده پیروزمندانه‌ای کرد و گفت
خب پس اتاق فرماندهی رو چطور پیدا کردی؟ این نشون میده که یا قبلاً به اینجا اومدی یا یه نفر که قبلاً وارد این کشتی شده بود تو رو راه نمایی کرده.
علی بابا کلاهش را از سر برداشت و سرش را خاراند و گفت
گفتم که من اولین باره که به این کشتی اومدم، ولی اگه میخوای بدونی چطور اینجا رو پیدا کردم بهتره بری قصه علی بابا و 40 دزد بغداد رو بخونی. من قبلا تونستم 40 دزد رو به دام بندازم، حالا پیدا کردن 3 نفر که کار چندان مشکلی نیست.
کاپیتان هادوک که از این حرف خیلی ناراحت شده بود علی بابا رو دوباره بلند کرد و گفت
همین الان میندازم توی دریا و خیال خودم رو راحت میکنم. به ما میگی دوست؟
تن تن و پروفسور جلو دویدند و علی بابا را از چنگ کاپیتان هادوک بیرون آوردند. تن تن با عصبانیت فریاد زد
دیگه تمومش کن کاپیتان، تو پشت سر هم داری کارها رو خراب میکنی. اینجا فرمانده منم. حالا هم یک بار و برای همیشه میگم دیگه تمومش کن. علی بابا شال کمرش را که روی زمین افتاده بود برداشت و آن را دوباره بست و گفت: پیام صلح شما رو شنیدم. بهتر هرچه زودتر خودم رو به سندباد برسونم. اگه دیر بشه اونا فکر میکنن که من زندانی شما شدم و به این کشتی حمله میکنن. پروفسور جیغی کشید و گفت: زود باش برو علی بابا، از جلوی چشمای من دور شو. علی بابا در راهروی دراز کشتی شروع به دویدن کرد. بعد از پله انتهای راه رو پایین رفت و همراه صدای پایش دور شد و میلو هم که چند قدم دنبال او رفته بود برگشت. پروفسور گفت: خب تن تن، به عنوان فرمانده این گروه بگو باید چه کار کنیم؟ موشک ها رو بسازیم یا نه؟ تن تن سری تکان داد و گفت: بله، موشک ها که باید ساخته بشن، ولی به نظر میرسه ما به تنهایی نمیتونیم کاری رو از پیش ببریم. دوست داشتم این مأموریت بدون کمک گرفتن از دوستان دیگرمون در غرب به آخر برسه، اما مثل اینکه دیگه چاره ای نداریم. باید از دوستانی که حاضرن به اینجا بیان و با خطر روبرو بشن کمک بگیریم. پروفسور عینکش را جا به جا کرد و گفت: ولی هر کسی اسم سندباد رو بشنوه حتما جا میزنه. تن تن از پشت شیشه دود گرفته ی اتاق فرماندهی کشتی نگاهی به بیرون انداخت و گفت: به هر حال باید از هر کس که میتونیم کمک بگیریم، چون فرصت زیادی نداریم. پروفسور دستگاه های اتاق فرماندهی کشتی را نشان داد و گفت: حالا که اینا همه سوختن، با کدوم وسیله میخوای با دوستانمون تماس بگیری؟ کاپیتان هادوک که کلاهش در آتش سوزی از بین رفته بود، موهای آشفته و ریشهای پرپشتش را چنگی زد و گفت: اوه، اصلا یادم نبود. من در اتاق خوابم یک دستگاه بیسیم دستی دارم. با استفاده از همون میتونیم تقاضای کمک کنیم. کاپیتان هادوک این را گفت و با عجله به طرف اتاقش رفت. و یارانش در انبار کشتی بادبانی نشسته بودند. نور خورشید از میان درزهای تخته‌های عرشه کشتی پایین می‌ریخت و انبار را کمی روشن می‌کرد. سندباد گفت: تا غروب آفتاب چند ساعتی بیشتر باقی نمونده. تا حالا نخودی و علی بابا مأموریتشون رو خیلی خوب انجام دادن. با ریسمان نازکی که علی بابا به طرف کشتی تن‌تن پرتاب کرد، نخودی تونست وارد کشتی بشه. این بهترین کاری بود که ما میتونستیم بکنیم. اگه در همون لحظه اول نخودی وارد کشتی تن‌تن نشده بود، الان اثری از کشتی ما باقی نمونده بود. نخودی هم تونست کشتی اونها رو از کار بندازه و هم توپهای اونها رو خراب کنه. علی بابا هم وارد کشتی اونها شد و تونست پیغام من رو برای تن‌تن ببره و در ضمن خبردار بشه که اونها در حال ساختن موشک هستن. علی بابا گفت: تن تن به من گفت که داشتن برای خودشون غذا آماده می کردن. این یه دروغ شاخ داره، چون اونجا مطبخ نبوده که توی اون برای خودشون غذا بپزن. اما حالا میمونه کاری که از این به بعد باید بکنیم. ما باید بدونیم که اونا تا صاحب سرزمین های مشرق زمین نشن از اینجا نمیرن. حالا هم دارن خودشونو برای جنگ آماده می کنن. باید مواظب باشین که تو این نبرد شکست نخوریم، چون در غیر این صورت ممکنه دیگه نام و نشانی از ما در قصه ها باقی نمونه. مرد میان سالی که هیکل درشت و چهره ای آرام داشت و کنار دست علی بابا نشسته بود گفت: کارهای سخت‌تر رو به من واگذار کن سندباد، به خصوص که من تا به حال هیچ کاری هم انجام ندادم. سندباد گفت: حرف از کار سخت و آسون نیست علاءالدین، اصل کار رو درست انجام دادنه. مثلا علی بابا تا تو کشتی دشمن ناراحت شده و به کاپیتان هادوک گفته که بره قصه های علی بابا و چهلدوز بغداد رو بخونه. خب چرا علی بابا باید چنین حرفی بزنه؟ اگه اونها علی بابا رو میکشتن یا اسیر میکردن هیچ کاری از دست ما ساخته نبود، مخصوصا اون وقت که ما برای یک جنگ بزرگ آمادگی هم نداشتیم. جوان لاغرندام و سیاه سوخته‌ای که لباس یک دستی از پنبه به تن کرده بود پرسید: سندباد، پهلوان پنبه هم میتونه کمکی بکنه؟ سندباد لبخندی زد و گفت: بله، تو این مبارزه تو هم میتونی یاور ما باشی، ولی به شرطی که سرخود کاری نکنی. علایالدین گفت: امیدوارم که از حرف من ناراحت نشی سندباد، ولی من خیلی خستم و خوابم میاد. میدونی که سن و سالی از من گذشته و طاقت سفرهای طولانی رو ندارم. سندباد گفت: اگه واقعا خوابت میاد بخواب، ولی مواظب باش که خوابت خواب خرگوشی نباشه. بعد رو به نخودی که گوشه‌ای نشسته بود کرد و گفت: تو مواظب علایالدین باش، مخصوصا اون چراغ جادوییش. هر وقت هم که وارد کشتی تنتن میشی بیشتر از هر کس از اون سگ سفید بترس، چون اگه اون سگ بدونه که تو کجایی با کشیدن یه نفس عمیق تو رو میبلعه. نخودی با شنیدن این حرف ترسید و دست و پاشو جمع کرد. سندباد به پهلوان پنبه اشاره کرد و گفت: تو برو روی عرشه کشتی نگهبانی بده. من و علی بابا اینجا گلوله های نفتی رو آماده می کنیم. باید تا قبل از غروب آفتاب به کشتی تنتن حمله کنیم. پهلوان پنبه از جا بلند شد و با چهره خندان از روی نردبان چوبی بالا رفت. وقتی خواست از در انبار کشتی بیرون بره، پنبه های اطراف تنش فشرده شدن و لاغری و نحیفی تنش مشخص شد. سندباد و علی بابا مشغول کار شدن. حالا صدای خروپف علایالدین بلند شده بود. نخودی گاهی علایالدین رو نگاه می کرد و گاهی به سندباد که با سرعت زیادی کار می کرد. سندباد مثل اینکه چیزی یادش اومده باشه آهسته به نخودی گفت: زود برو به پهلوان پنبه بگو بیاد، من یه کاری باهاش دارم. نخودی با صدای زیرش گفت: چشم. بعد از روی نردبان چوبی به طرف بالا دوید. روی عرشه کشتی پهلوان پنبه را دید که در سایه نشسته بود و چرت می زد. نخودی صدایش زد. پهلوان پنبه از جا پرید. بعد هر دو به انبار کشتی رفتند. سندباد رو به پهلوان پنبه کرد و گفت: مواظب باش پهلوان پنبه. خطر کنار گوش ماست. چارچشمی نگهبانی بده. نکنه خوابت ببره. اگه چیزی دیدی یا صدایی شنیدی بی سر و صدا منو خبر کن. یادت باشه کاملا بی سر و صدا. در حال نگهبانی هم مواظب باش. کاری نکنی که توجه اونها به تو جلب بشه. پهلوان پنبه سری تکان داد و گفت: اطاعت میکنم. او وقتی دوباره پا روی عرشه کشتی گذاشت خیلی ترسید. نمیدانست چرا، اما احساس میکرد حادثه‌ای در راه است. کاپیتان هادوک در حالی که از خوشحالی در پوست نمی گنجید با عجله خودش را به اتاق سیاه و دود گرفته فرماندهی کشتی رساند و گفت: موفق شدم تنتن، موفق شدم. پروفسور پرسید: چه خبر شده کاپیتان؟ با خونسردی بگو که چی کار کردی؟ موفق برای چه کاری شدی؟ کاپیتان بیسیم دستیش را نشان داد و گفت: با همین بیسیم دستی تونستم با دوست عزیزم سوپرمن تماس بگیرم. او گفت که در اولین فرصت خودشو به اینجا میرسونه، شاید هم الان تو راه باشه. پروفسور دو دستی بر سرش زد و گفت: پس دو نفر شدن، دو نفر که همیشه عجله میکنن و مرتب کارها رو خراب میکنن. کاپیتان هادوک ناراحت شد و گفت: چی میگی پروفسور؟ سوپرمن میدونه که چی کار کنه. اون بهترین دوست منه.
تن تن گفت: به هر حال فرمانده این کشتی من هستم. هیچ کس هم بدون اجازه من حق هیچ کاری نداره.
بسیار خوب تن تن، دیگه اینقدر از فرماندهی خودت حرف نزن. بهتره به جای این حرفا به فکر جان خودت و ما باشی.
تن تن عصبانی شد و گفت: مگه من به فکر جان شما نیستم؟ ناگهان صدای قهقهه بلندی در تمام کشتی پیچید. کاپیتان هادوک با خوشحالی گفت:
اومد! سوپرمن اومد!
همه سر برگردوندن. سوپرمن در حالی که تفنگی در قلافا بیخته به کمرش بود، جلوی در اتاق فرماندهی ظاهر شد. او قد بلندی داشت، لباسی قرمز و چسبان پوشیده بود و شنلی سیاه رنگ بر دوش انداخته بود. روی سینه‌اش تصویر یک خفاش که بالهایش را باز کرده بود دیده می شد. قسمتی از صورتش هم به وسیله نقاب چرمی سیاه رنگ عینک مانندی پوشیده شده بود. سوپرمن با دیدن تن تن و افرادش قهقهه‌ای زد و گفت: روز بخیر تن تن. راه طولانی و خسته کننده ای بود، ولی مهم نیست. راستی میلو کجاست؟ پروفسور گفت: توی اتاق تن تن خوابیده، خیلی خسته شده بود. سوپرمن گفت:
خستگی؟ او خدای من، به این که میگن ضعف فرماندهی. در چنین وضعیت حساسی چرا میلو باید بخوابه؟ من که اصلا سردر نمیارم. تو این کشتی چی میگذره؟ تو حرفی بزن کاپیتان، خبری شده؟
تن تن که از اینجور حرف زدن سوپرمن ناراحت شده بود گفت: احتیاجی به دلسوزی تو نداریم سوپرمن. من به عنوان فرمانده این افراد میدونم که چی کار کنم. فقط بگو که چه کاری از دست تو ساخته است.
سوپرمن به تفنگی که به کمر بسته بود اشاره کرد و گفت: این یه تفنگ بیهوش کننده است، وسیله‌ای بی سر و صدا و بی ضرر برای بیهوش کردن آدم‌ها.
تن تن با شنیدن این حرف خوشحال شد و گفت: این همون چیزیه که بهش احتیاج داشتیم. خیلی دوست داشتم سند باد و افرادش رو اسیر کنیم و به کشتی بیاریم.
دوستان، دومین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب تن تن و سندباد تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت بعدی آن، خدا نگهدار.
مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز میگن بهت واسه، حتی تو گل و ماسه.